با سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چین تعهد کرده که گفتگوهای صلح افغانستان را میزبانی میکند. پیش از این جرمنی نیز تعهد مشابه را مطرح کرده بود. و یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید گروه داعش در افغانستان خواهان انجام عملات در قلمرو ایالات متحده است. جزئیات این موضوعات گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نیروهای افغان عملیات گسترده را بر ضد گروه طالبان در ولایت هلمند آغاز می کنند. ده بایسکل ران از افغانستان از طریق لاجورد به اروپا رسیدند و صدر اعظم ژاپن با اشاره به تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران گفت از هر نوع برخورد و جنگ در منطقه باید جلوگیری شود. تفصیل خبرها. قرار است در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کنار سایر موضوعات روی اقتصاد و صلح در افغانستان نیز بحث شود. این اجلاس دو روزه امروز در شهر بشکک پایتخت قرغیزستان آغاز می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد این اجلاس به رادیو آزادی گفت:
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست شانگهای عازم قرغیزستان شود. و رئیس جمهور در این نشست سخنرانی خواهند داشت و با شماری از مقامات کشورهای اشتراک کننده در این نشست هم دیدار خواهد کرد.
قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند، پاکستان، چین و روسیه در سازمان همکاری شانگهای عضویت دارند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمان محسوب می شوند. به خاطر تامین امنیت راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های ناره، غازی‌آباد و غازی‌آباد اسمار ولایت کنر عملیات نظامی آغاز شده است. عبدالستار میرزکوال ولی کنر با اشاره به این عملیات به رادیو آزادی گفت:
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوی دي او دغه جګه نقطه چې
او میگوید تقریبا 3-4 پایگاه ساخته شده در نقطه بلندی که میتواند همه غازی‌آباد را امن سازد. اعمار تاسیسات ادامه دارد. در یکی دو جای مزاحمت شد که بعد از عملیات به مخالفین تلفات سنگین وارد شده. ولی کنر در مورد تلفات مخالفین مسلح رقم دقیق را راه نکرده و نگفته است که این عملیات چی وقت آغاز شده، اما به گفته وی مردم محل با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند. راههای مواصلاتی ولسوالی های ناره، غازی‌آباد و غازی‌آباد اسمار ولایت کنر از مدت چند سال به این سو ناامن بوده. نیروهای افغان عملیات گسترده را بر ضد طالبان در ولایت هلمند آغاز میکنند. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند بر رادیو آزادی گفت 4 نوع عملیات مختلف به طور همزمان آغاز خواهند شد.
یو موقتی عملیاتونه دی چې د دشمن مرکزونه دی اغلا منځ وړو او بیرته دوباره راستنی.
او میگوید یک عملیات موقتی است که مراکز دشمن را که از بین برده شده دوباره برمیگیریم. دیگر عملیات استراتژیک است که مناطق از وجود دشمن تصفیه و تصرف می شود. سوم عملیات کماندو و چهارم عملیات هوایی است. در مورد آغاز این عملیات جزئیات بیشتر ارائه نشده. 10 افغان توسط بایسکل از طریق رای لاجورد به ترکیه رسیدند. سفر آنها از ولایت هرات در افغانستان آغاز شده بود. بایسکل سواران افغان با عبور از ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و طی 4118 کیلومتر دیروز به منطقه اروپایی ترکیه رسیدند. رای لاجورد کوتاه‌ترین رای افغانستان به اروپا محسوب می شود و قرارداد اعمار آن بعد از 3 سال گفتگوهای حکومت افغانستان در سال گذشته در شهر عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در هفتمین نشست همکاری منطقوی امضا شد. اکنون هم از منطقه و جهان، صدر اعظم ژاپن با اشاره به تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران گفت از هر نوع برخورد و جنگ در منطقه باید جلوگیری شود. شینزو آبه دیروز در تهران بعد از ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت: او میگوید ما گفتگوهای مؤثر را انجام دادیم که چگونه تنش‌ها کاهش داده شود، از هر نوع منازعه جلوگیری کرده و چگونه ثبات در منطقه را حفظ نموده و صلح را تامین کنیم. صدر اعظم ژاپن دیروز به هدف کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران به تهران رسید. ایالات متحده آمریکا بالای یک شرکت عراقی تحریم وضع کرد. این تحریمات به خاطر کمک این شرکت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در امر قاچاق اسلحه به ارزش میلیون‌ها دلار آمریکایی وضع شده. وزارت خزانه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت این تعزیرات شرکت منابع ثروت جنوبی در بغداد و دو رئیس آن را هدف قرار داده است. تا هنوز ایران و یا عراق در این مورد عکس العمل نشان ندادند. و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت هند و نیوزیلند با هم مقابل می‌شوند. تاکنون تیم نیوزیلند 3 مسابقه را انجام داده، این تیم در هر 3 مسابقه برنده شده و در صدر جدول بازی‌های یک روزه قرار دارد. تیم کرکت هند 2 بازی را انجام داده، در هر 2 بازی برنده شده است. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت در انگلستان و ویلز دیروز تیم استرالیا با تفاوت 41 دوش تیم پاکستان را شکست داد. تیم کرکت افغانستان روز شنبه در برابر تیم آفریقای جنوبی به میدان خواهد رفت. پایان سرویس خبری. نو و 6 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سفیر چین در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته که کشورش خواهان میزبانی گفتگوهای صلح است.
سفیر چین به نمایندگی از کشورش اطمینان داد که اونا آمادگی دارن تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنن و میزبانی کنن.
پیش از این جرمنی نیز خواست مشابه را مطرح کرده بود. جزئیات تا دقایق دیگر. یک جنرال ارشد آمریکایی گروه دولت اسلامی و داعش در افغانستان را تهدید بسیار نگران کننده برای کشورش خوانده است. جزئیات را در جریانی برنامه با شما شریک می سازیم. فرمان رهایی نزدیک به 900 زندانی از سوی رئیس جمهور در این اواخر به سرخط رسانه ها مبدل شده. در یک گزارش به این پرداختیم که های رهایی زندانیان طالب می تواند فضای اعتماد را در مذاکرات صلح ایجاد کند. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در آل سایل ساز کده و دایده زده و بیت خانده می آمدن در پیش خانی ها روز خاندن اینا بیاره با دستش بماله آین و خینه با نقصی نگینه این خانده نکب دایده زده و خاندن کده می آمدن و باز دست ها روز خینه می کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 23 مای جوزای 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 13 مای جون 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. چین و جرمنی میخواهند از گفتگوهای صلح افغانستان میزبانی کنند. بعد از شکست رژیم طالبان در افغانستان، جرمنی میزبان نخستین نشست بن در مورد افغانستان بود و چین هم تا اکنون گفته شده که چندین بار از نشست‌های غیر رسمی با طالبان میزبانی کرده. برلین و پیکینگ همچنان تعهد کردند که برای پروسه صلح افغانستان سهولت فراهم میکنند. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
چین تعهد کرده است که از گفتگوهای بین الافغانی میزبانی خواهد کرد. این اظهارات لیو جنگسانگ سفیر چین در کابل دیروز بعد از آن صورت گرفت که مارکوس پادزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفت زلمه خلیلزاد خواستار کمک در پروسه صلح افغانستان شده است. لیو جنگسانگ سفیر چین در کابل دیروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد پروسه مصالحه در این کشور گفتگو کرده است. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به این ملاقات گفت
مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل روی تقویت مناسبات دو جانبه، امنیت، مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث کردند. سفیر چین به نمایندگی از کشورش اطمینان داد که اونا آمادگی دارند تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند و میزبانی کنند.
دیروز در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول محمد اشرف غنی گفته شده بود که جرمنی در زمینه صلح افغانستان سهولت فراهم می کند. قبل از این جرمنی نیز در مورد میزبانی از گفتگوهای بین الافغانی ابراز آمادگی کرده بود. ایدریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز دیروز در نشست مشورتی نقش زنان در پروسه صلح در کابل با اشاره به تلاش‌های جرمنی در پروسه صلح افغانستان گفت:
کشور دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که یک نقش بازی کنه در پروسه صلح، که در این چوکات می خواهند که به می پروسه که آغاز شده یک نوع یک روح تازه ببخشیم. دور ششم مذاکرات که صورت گرفت پیشرفت چشمگیری نداشت. با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او در چوکات مذاکرات بین الافغانی کشورای دوست نقش خود بازی بکنن که در این چوکات ما نقش کشور دوست آلمان به دیده قدر میبینیم.
بعد از شکست طالبان، جرمنی میزبان نخستین نشست بن در مورد افغانستان بود که به حکومت موقت به رهبری حامد کرزی منجر شد. عبدالکریم حقانیار، کارشناس سیاسی افغان، به این باور است که جرمنی نسبت به چین یک انتخاب خوب برای نشست بین الافغانی خواهد بود. جرمنی از گذشته با افغانستان روابط خوب داشته و هیچ گاه تصور به وجود نیامده است که کدام هدف سو داشته باشد. میزبانی جرمنی نسبت به پاکستان خوبتر برای آن هم خواهد بود که چین با پاکستان همسایه و روابط نزدیک دارد. ممکن است به شکلی از اشکال به نفع پاکستان عمل کند. طالبان تا هنوز به گفتگو با حکومت افغانستان توافق نکردند، اما انتظار می رود که هفتمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان، به زودی در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود.
با اینکه مقام‌های آمریکایی و افغانستان همواره از تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان سخن می‌زنند و نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در ادامه همین تلاش‌ها به هفتمین دور سفرش به منطقه پرداخته، اما گروه داعش در افغانستان نیز به یک نگرانی به آمریکا مبدل شده است. یک جنرال ارشد آمریکایی گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را یک تهدید بسیار نگران کننده برای کشورش خوانده. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه، میگوید جنگجویان داعش در افغانستان بسیار مایل به انجام عملیات بر قلمرو آمریکایند، اما تا زمانی که این گروه تحت فشار قرار دارد برای آنها انجام این عملیات دشوار خواهد بود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنرال مکنزی این را دیروز 12 جون در جرمنی به عده از خبرنگاران گفت که او را در سفر 8 روزه‌اش به قطر، عراق، امارات متحده عرب و مصر امرویی کردند. او قبل از برگشت به ایالت فلوریدای آمریکا در پایگاه هوایی رامشتاین جرمنی توقف داشت. جنرال مکنزی همچنان افزود که بانکه باور دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش نتونسته قابلیت‌هایش را در افغانستان گسترش دهد، اما به گفته او هنوز همین گروه به عنوان یک چالش بزرگ قرار دارد. جنرال مکنزی افزوده که حضور و فعالیت‌های گروه داعش در شرق افغانستان نگران کننده است، زیرا به گفته او عملیات‌های نظامی برای کاهش فعالیت این گروه ناکام شده. این اظهارات جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه، در حال ابراز شده که هفته پیش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی و افغان گزارش داده بود که گروه دولت اسلامی و داعش با از دست دادن خلافت نامنهاد سوریه و عراق در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان جای پای خود را توسعه می‌دهد. در این گزارش که نام مقام‌ها افشا نشده بود، به نقل از یک مقام استخباراتی آمریکا مستقر در افغانستان آمده بود که گروه داعش به هدف حمله بر ایالات متحده و سایر کشورهای غربی جنگجویان تازه را در افغانستان استخدام می‌کند. در حال حاضر گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطق شرق و شمال افغانستان فعالیت دارند. شاخه ولایت خراسان گروه تنروی دولت اسلامی در منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان در اوایل سال 2015 میلادی اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیک پاکستان جای گرفتند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
فرمان رهایی نزدیک به 900 زندانی از سوی رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به سرخط رسانه ها مبدل شده. این فرمان تا حد عملی هم شده، اما واکنش های داخلی و خارجی را به امرا داشته است. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل این اقدام را برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان مفید خوانده، اما مردم نظریات متفاوت تر در این مورد دارند. سوال اینجاست که آیا رهایی زندانیان طالب که مسئول برخی عملات خونین در کشور بودند میتواند فضای اعتماد را در مذاکرات صلح ایجاد کند؟ همکارم آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
پس از پیام ایدی رئیس جمهور که رهایی 887 زندانی را اعلام کرد، 38 زندانی طالب در 10 جون از زندان مرکزی هرات آزاد شدند که این اقدام از سوی سفارت امریکا در کابل مورد ستایش قرار گرفت. جان بس سفیر امریکا در کابل در صفحه تویترش نوشت صلح دائمی به عفو عمومی ریشه دارد و افزود که این اقدام حکومت زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم می‌کند. همزمان با این پیام، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک اعلامیه از این اقدام حکومت ستایش کرده و خواستار ادامه این روند شده است. در اعلامیه طالبان آمده است که از میان 887 زندانی که رها می شوند 261 تن آن طالب و متبقی آن مردم عام است، که بر اساس اعلامیه این افراد در جبهات جنگی دخیل نبوده و بر اساس معلومات های نادرست استخباراتی بازداشت شده اند. در اعلامیه آمده است که این روند روز دوشنبه از زندان پلچرخی کابل، بگرام و شمار ولایت های دیگر آغاز شد، اما شمار آن را واضح نکرده است. از سوی هم محمد زمان احمدیار، معاون امور امنیتی محبس افغانستان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که در 5 روز گذشته حدود 300 زندانی طالب از بند رها شده اند.
مطابق قانون افغانستان و بر اساس فرمان رئیس جمهور، زندانیانی که مدت قانونی حبسشان را تکمیل کرده، تقریبا 887 تن طالب از بند آزاد می شود که یک تعداد آن در طی 4 یا 5 روز آزاد شدند و متبقیان نیز در حال تکمیل کردن مراحل اداری هستند. تقریبا 300 تن آنها تا کنون آزاد شدند.
آقای احمدیار در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد. فرمان اخیر رئیس جمهور در زمینه رهایی زندانیان طالب انتقادات را نیز برانگیخته است، که گویا رئیس جمهور فرمان رهایی آن افرادی را صادر کرده که به گفته آنها در خونریزی ها دست داشته اند. از نزدیکان رئیس جمهور گرفته تا مردم عام ابراز نگرانی کرده اند. شماره از باشنده های کشور در این باره برای رادیو آزادی گفتند:
هنوم عزیزه، دادی خلق خوش کول و دادی دا پارخنه دی چه زکا چه دی بیازی اما غروت خیجی و بیا اما انتحار اما انفجار.
بله، پا دی من با دا کابل شاریان یا دا هواد و سیدونگ شدن دیخنی ولری، خو دادی ترسنگا که یو زمانت باید وجود ولری سی داغ کلنی بیا راتلون که تکرار نشی یا داغ کلنی باید ونشی، خو انشالله از منگا دولت با دا زمانت ریخیسته چی پراتلون که با دوی داشت کلنی نکوی.
در کنار نگرانی ها این سوال مطرح می شود، در حالی که طالبان خاص و آتش بس از سوی حکومت را رد کرده و میدان های جنگ را داغ نگه داشتند، پس چرا رئیس جمهور فرمان رهایی زندانیان این گروه را صادر کرد؟ وحید مژده، آگاه مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو زودی این اقدام را تلاشی برای اعتمادسازی در گفتگوها میان امریکا و طالبان عنوان کرد، که رئیس جمهور را وادار به این کار کرده است.
در مذاکرات بین الافغانی هم مسئله آزادی زندانیان طالب به عنوان یک خاص مطرح شد. در لوی جرگه هم این مسئله مطرح شد، لوی جرگه که آقای اشرف غنی در کس، اما مسئله اصلی همان مسئله مذاکرات میان امریکا و طالبان است که آقای غنی مجبور شد در رحم ای که نزدیکانش و همراهانش با این کار موافق نیستن، تعداد زیادی از طالبان زندانی را آزاد میکنه، که دلیلش همین مذاکرات آقای خلیل‌زاد با امریکایی با طالبان.
رهایی زندانیان موضوعی است که در نشست‌های قطر میان آمریکا و هیئت طالبان بار بار از سوی طالبان روی آن تاکید شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در 31 می با آغاز دور هفتم سفرش برای صلح این کشور گفت که این بار صحبت‌هایش با طالبان متفاوت خواهد بود و برخی مسائل در آن نهایی خواهد شد. هرچند در اعلامیه طالبان که در عکس العمل برای زندانیان از سوی حکومت به نشر رسید گفته نشده که آیا این اقدام روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد داشت یا نه، اما سید اکبر آقا یکی از مقامات پیشین طالبان میگوید که این اقدام به طالبان با اهمیت بوده و به گفته وی ممکن بر مذاکرات صلح تاثیر گذار باشد.
در بین هر زندانی یک کسی از افغانستان است که هم بر طالب و هم بر ملت تاثیر دارد و با روند صلح آشتی کمک کرده می تواند. این قدر می توانم گفت که این یک گپ خوب است. رهایی زندانیان با صلح کمک کرده می تواند، اما بهتر بود تا زندانیانی که زمان قیدشان تکمیل نشده بود به اشاره طالبان از بند رها می شد. در آن صورت میان دو طرف بیشتر نزدیکی ایجاد می شد.
سید اکبر آقا می گوید که در حال حاضر 45,000 طالب در بخش‌های مختلف نزد حکومت زندانی‌اند، اما حکومت تاکنون در مورد شمار دقیق زندانیان طالب چیزی نگفته است. معین امور امنیتی ریاست عمومی محبس افغانستان به رادیو آزادی گفت که 32,450 تن به اتهام جرایم گوناگون در زندان‌های کشور زندانی‌اند. محمد زمان احمدیار می‌گوید از این میان 8,698 تن به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد امنیت ملی داخلی و خارجی زندانی‌اند که به گفته وی افراد گروه‌های تروریستی مختلف به شمول طالبان را شامل می شود. این پرسش هم مطرح می شود که اگر زندانیان طالب رها شود، سرنوشت آن عده از نیروهای امنیتی افغان که در میدانهای جنگ از سوی طالبان بازداشت شده و از زندانی‌اند چی خواهد شد؟ وزارت دفاع افغانستان شمار دقیق اسیر شدگان نیروهای امنیتی افغان را واضح نمی سازد، اما می گوید که در عملیات بهاری یا در دو ماه گذشته بالای 9 زندان طالبان در ولایات مختلف چاپه انداختند. زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات ها 400 زندانی از زندان های طالبان رها شده که افراد ملکی نیز شامل آن بوده است.
تقریبا
400 تن آزاد شدند که در ولایت های غزنی، هلمند، زابل، بغلان، کندز، غور و فاریاب عملیات ها انجام شده است. تقریبا 9 عملیات صورت گرفته. در این عملیات ها یک زخمی هم نداریم، اما به دشمن تلفات وارد شده است.
شهروندان کشور از یک سو از شدت گرفتن جنگ نگرانند، اما سوی دیگر از تلاش های صلح در قطر امیدوارند. این امیدها و نگرانی ها در حالی مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که اکنون در کابل به سر می برد گفته است که به زودی مرحله هفتم مذاکرات صلح با نماینده های طالبان را آغاز خواهد کرد. آقای خلیلزاد هم ابراز امیدواری کرده که این بار برخی مسائل نهایی شود. مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، آتش بس، جلوگیری از فعالیت های تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر از خواست های عمده است که آمریکا از جانب طالبان تقاضا کرده، اما طالبان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر از دیدار میان صدر اعظم ژاپن و رئیس جمهور ایران برایتان جزئیات خواهیم داد، اما اکنون این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
نشریه ریلیف و بر شاخص تازه جهانی صلح که روز چهارشنبه نشر شد تمرکز کرده است. افغانستان در این فهرست به عنوان نارامترین کشور جهان معرفی شده. شاخص جهانی صلح کشورها را از لحاظ جنگ، تهدید تروریسم، افزایش شمار پناهجویان و بیجا شده ها، وضعیت اقتصادی و چند عامل دیگر مورد بررسی قرار داده است. به نوشته نشریه ریلیف ویب، 19 سروی توسط انستیتوت اقتصاد و صلح مستقر در استرالیا تهیه شده و در آن معیارهای زندگی از لحاظ صلح، امنیت و رفاه در نظر گرفته شده است. در این سروی افغانستان در آخرین جایگاه یعنی 163 قرار دارد و وضعیت آن امسال بدتر از سوریه دانسته شده. افزایش حملات طالبان و سایر گروه‌های شورشی افغانستان را به ناامن‌ترین کشور جهان مبدل کرده است. بعد دنبال افغانستان و سوریه، سودان جنوبی، یمن و عراق بدترین کشورهای جهان از لحاظ صلح و رفاه عنوان شدند. نشریه ریلیف ویب نوشته است افغانستان، سوریه و کشورهای افریقای مرکزی بیشترین صدمه‌های اقتصادی جهان را در نتیجه خشونت‌ها در سال 2018 متحمل شدند. در این جدول صلح‌آمیزترین کشور آیسلند عنوان شده و بعد دنبال آن نیوزیلند، پرتغال و اتریش در جایگاه‌های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. روزنامه واشنگتن پست به وضعیت امنیتی افغانستان توجه کرده و کشته شدن 6 غیر نظامی در نتیجه یک انفجار در ولایت قندهار را برجسته ساخته است. به نوشته روزنامه تمامی قربانیان اعضای یک خانواده بودند. انفجار صبح چهارشنبه در نتیجه بمبگذاری در کنار جاده در ولسوالی دند رخ داد که در نتیجه 2 زن، 2 کودک و 2 مرد کشته شدند. با آنکه کس یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، مقام های محلی طالبان را مسئول دانستند. واشنگتن پست به نقل از مقام های افغان نوشته که طالبان در جنوب افغانستان همواره حملات را علیه نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومتی انجام دادند. در بخش دیگر روزنامه به درگیری‌ها میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار توجه کرده است. برخی منابع از درگیری‌های شدید در روز چهارشنبه در این ولسوالی خبر دادند، اما روزنامه واشنگتن پست به نقل از جواد هجری سخنگوی والی تخار نوشته که طالبان از شهر عقب رانده شدند. ولسوالی استراتژیک خواجه‌غار که با تاجیکستان مرز مشترک دارد از سالها به این سو صحنه نبردها میان طالبان و نیروهای امنیتی بوده و 4 سال پیش برای یک مرتبه به دست طالبان سقوط کرده بود.
صدر اعظم ژاپن دیروز با رئیس جمهور ایران ملاقات کردین. ملاقات در تهران انجام شد. قرار است شینزو آبه امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز ملاقات داشته باشد. آرش عمایون جزئیات بیشتر دارد.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در تلاش کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا به تهران سفر کرده است. تیاره حامل صدر اعظم ژاپن بعد از ظهر دیروز در میدان هوایی بین المللی مهرآباد در تهران فرود آمد و جواد ظریف وزیر خارجه ایران از وی استقبال کرد. شینزو آبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز ملاقات کرد و قرار است که امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران ملاقات کند. مسافرت شینزو آبه به ایران نخستین سفر یک صدر اعظم بر حال ژاپن در بیش از 40 سال گذشته، یعنی از پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور تا اکنون محسوب می شود. سفر صدر اعظم ژاپن به تهران همچنان بلندترین سطح تلاش های است که از خارج شدن ایالات متحده ای امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران در سال گذشته تا اکنون به خاطر کاهش تنش ها صورت گرفته است. صدر اعظم ژاپن دیروز درست چند ساعت بعد از آن به تهران رسید که در نتیجه حمله شورشیان حوثی یمن که ایران از آنها حمایت میکند بر یک میدان هوایی عربستان سعودی 26 تن زخمی شدند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استدلال می کند که شرایط توافقنامه هسته‌ای با ایران به طور کافی شدید نیست، از ساختن اسلحه هسته‌ای، برنامه راکتی ایران و فعالیت‌های این کشور در شرق میانه مانع نمی شود. تهران حمایت از شورشیان در شرق میانه را رد کرده، می گوید فعالیت‌های هسته‌ای این کشور صرف به هدف تولید انرژی ملکی انجام داده می شود. در ماه گذشته ایران اعلام کرد که اگر امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی به خاطر حفظ منافع این کشور در برابر تعزیرات آمریکا اقدام نکنند، غنیسازی یورانیوم به درجه بلند را دوباره آغاز خواهد کرد و برای این کار 60 روز مهلت داده است. همزمان با افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته در توکیو گفت ژاپن و ایران روابط خوب دارند و او از همکاری شینزو آبه در بهبود روابط با تهران حمایت می کند. ژاپن که از ایران نفت خریداری میکرد، واردات نفت از این کشور را به خاطر تحریم‌های آمریکا بر تهران متوقف ساخته است. اما نفت شرق میانه برای ژاپن حیاتی محسوب می‌شود. ایران تهدید کرده است که تنگه هرمز را مسدود خواهد ساخت. حدود 1/3 نفت جهان از طریق تنگه هرمز می‌گذرد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدش درنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریو کدام فرار کدام
چونی هنن چه گریون دو زدون که کسانه
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستین. نونی مساب به وقت کابل است فشرده خبرهای افغانستان و جهان را می شنوید. قرار است به تاریخ 18 مای جون در اجلاس سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کنار سایر موضوعات روی اقتصاد و صلح در افغانستان نیز بحث شود. به خاطر تامین امنیت راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های ناره، غازی آباد و غازی آباد اسمار ولایت کنر عملیات نظامی آغاز شده است. در افغان توسط بایسکل از طریق رای لاجورد به ترکیه رسیدن. سفر آنها از ولایت هرات در افغانستان آغاز شده بود. صدر اعظم ژاپن با اشاره به تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران گفت از هر نوع برخورد و جنگ در منطقه باید جلوگیری شود. و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت، امروز تیم‌های کرکت هند و نیوزیلند با هم مقابل می‌شوند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را بشنوین، مصاحبه جالب داریم در مورد اینکه یک هیئت بلندپایه کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان به تازگی در سفر به تهران یک تفاهم‌نامه همکاری را با سازمان انرژی اتمی ایران امضا کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، این تفاهم‌نامه در زمینه‌های گوناگون به ویژه ظرفیت‌سازی نیروی انسانی و کاربردهای انرژی اتمی در صحت و زراعت به امضا رسیده. ای در حال است که میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران تنش وجود دارد و آمریکا سال گذشته پس از بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای ایران تحریم‌ها را بر کشور از سر گرفت. آیا در چنین شرایط امضای یک توافقنامه با سازمان انرژی اتمی ایران به ضرر افغانستان تمام نخواهد شد؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از دکتر محمد تنها استاد رشته فیزیک هسته‌ای در یکی از پانتون‌های جرمنی پرسیده.
ایران در امی اواخر از جهان تقریبا منزوی شده از طرف آمریکا و همچنان از طرف بعضی از کشورهای اروپایی و خصوصا در موضوع تکنولوژی هسته‌ای. ایران قطعا یک کشور نیست که باید همراه از او مراوده هسته‌ای صورت بگیره. و برای افغانستان مثل افغانستان که با شرکای بین المللی بسیار روابط تنگاتنگ داره و امی شرکای بین المللی ما مشکلات عمیق را با ایران در راستا داره، قطعا نفت افغانستان نیست و این نه تنها به افغانستان توان داره بلکه به آینده از این منطقه هم مفید واقع نمیشه. بخاطر از اینکه ما باید نباید یک کشوری که از نگاه اقتصادی ضعیف و از نگاه سیاسی هم مشکلات خود با کشور همسایه و جهان داریم، نباید خود در این یک موقعیت قرار بدیم که ما سبا قربانی اولین تنش میان ایران و کشورهای بایمللی باشیم.
دکتر صاحب، یعنی فکر میکنین که کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان با امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران تحریم‌های آمریکا بر ایران را مد نظر نگرفته؟
ما چون متن توافقنامه را نخواندیم نمیفهمم که چی ده او شامل است، اما یک موضوع است که حتی اروپایی ها با وجودی که توافقنامه با ایران در خصوص تکنولوژی هسته‌ای به نام برجام امضا کردن، وقتی که آمریکایی‌ها با ایران مشکل پیدا کرد و از این برنامه برآمد، همیالا شرکت‌های اروپایی با ایران در تکنولوژی هسته‌ای هم کاری نمی‌کنند، خرید و فروش نمی‌کنند، به خاطر از اینکه اونا نمی‌خواهند که یک طرف از قضیه باشند که فردا برای خودشان و برای اندستریشان تاوان برسانند. چون ما متن نخوندیم، اما بسیار به صراحت گفته می‌تونم که این هر رقم همکاری هم که باشه، اگر از توافق‌های بین‌المللی عدول هم نشده باشه، بازم از نگاه استراتژیک، از نگاه سیاسی به نفع افغانستان نیست.
پیامدهای آن به افغانستان چی خواهد بود به نظر شما؟
واضح است که کشوری که در این راستا ما رو کمک میکنه در رأس ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، اینا طبعا که ملاحظات خود را در این تفاهم‌نامه خواهد داشتن، ما شما شاید از این عکس العمل باشین و امی همکاریایی را که ما فعلا از دنیا به دست میاریم، خصوصا ایالات متحده آمریکا با کمیسیون انرژی افغانستان بسیار زیاد همکار بوده، در آخر بسیار زیاد وسایل و تکنولوژی را به کمیسیون مساعدت کرده، ما مطمئن هستیم که یک تاثیر شدید منفی با این همکاری ها میگذاره و این برای افغانستان یک ضرر شاید هم جبیر ناپذیر باشه.
ایران از همکاری با کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان چی سود میبرد و تهران در این خصوص دنبال چی هست؟
وقتی که